بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این عباراتی که امام رضوان الله تعالی علیه در اول صلاة القضا در تحریر فرمودن که فرمودن یجب و قضا و صلوات الیومیه تا میرسن به این قسمت آخر که از اول امسال ما این یک قسمت رو مورد بحث قرار دادیم، حالا می فرماین والحائض و النفساء ما استیعاب الوقت، از کسانی که قضاء نماز برشون واجب نیست حائض و نفساء، در صورتی که در تمام وقت این حیض مبتلا به این حیض باشند یا مبتلای به خون نفاس باشند. اگر زنی در تمام وقت حائض بود یا در تمام وقت عنوان نفسا رو داشت، این دیگه قضا برش واجب نیست. خب این مسئله اجماعی هم هست، به قول صاحب جواهر بگم اجماعا محصلا و هم اجماع منقول. باز برخی از بزرگان تعبیر کردن که این از ضروریات مذهبه، معلوم میشه اهل سنت این رو قائل نیستن و این از ضروریات مذهب امامیه است که حائض و نفسا نمازشون رو در صورت استیعاب الوقت لازم نیست قضا بکنن. از ضروریات مذهب مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه هم همین تعبیر رو داره. غیر از اجماع و غیر از ضرورت مذهب، روایات مستفیضه و بلکه متواترم داریم بر این که حائض و نفسا نباید قضا بکنن. این روایات در جلد دوم وسائل صفحه 347 باب 41 حدیث سوم، مثلا این حدیث سوم همین است که میخواییم بخونیم، مصححه حسن ابن راشد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحائض تقضی الصلاة؟ قال الله. حائض نمازشو قضا بکنه یا نه؟ فرمود نه. البته به قرینه روایاتی که داریم که این دیگه در کتاب الحیض مطرح شده که اگر مقداری از وقت بگذرد و بعد حیض شروع بشه، یا از اول حائض بوده مقداری از وقت که باقی مونده پاک بشه، این برش نماز واجبه. به قرینه اون روایات بعد این روایات حمله بر فرض استیعاب الوقت بکنیم. حضرت فرمود لا. قلت تقض الصوم؟ قال نعم. روزشو باید قضا کنه؟ فرمود بله. بعد حسن ابن راشد میگه من اشکال کردم من عین جاء هذا، آخه این چطور میشه نماز رو نباید قضا کنه، روزه رو باید قضا بکنه؟ قال علیه السلام و صادق فرمود ان اول من قاس ابلیس. این داره قیاس میکنه و قیاس عمل شیطانیه. خب پس ببینید این مسلمه، مسئله اجماعیه. حالا این اجماعش هم در قنیه، ابن زهره در قنیه آورده، علامه در تذکره آورده، در منتها، در نهایه، در ذکرا، در جامع المقاصد، در کتابهای زیادی از قدما و متأخرین این اجماع نقل شده. یعنی مسئله اصلا دیگه نیازی به اصل مسئله که زن حائض نباید قضا بکنه، هیچ نیازی به بحث نداره. منتها یک بحث مهمی که اینجا واقع شده این است که آیا زن حائض مطلقا نباید قضا کنه؟ و این کان سبب الحیض نفسها، اگر ولو سبب حیض خودش باشه، داروی بخوره تمام وقتش حائض، داروی بخوره تمام نفس، یا مثلا داروی بخوره سقط جنین کنه تمام وقت نفسا بشه، یا اینکه نه، این در اونجاییست که خودش سبب نباشه. اگر خودش سبب بود اینجا باید قضا کنه. از عبارات صاحب حدائق در جلد 11 حدائق صفحه 12 استفاده میشه که صاحب حدائق میگه اگر زنی خودش سبب برای حیض خودش شد و نمازش قضا شد باید قضا کنه. ولی تقریبا شاید صاحب حدائق متفرد باشه توی این، چون کسی دیگه ای رو من پیدا نکردم، همه قائلن به این که فرقی نمی کنه، این حیض من نفسها باشه، سببش خودش باشه یا سببش یک سبب قهری باشه. عرض میکنم که در کتاب مفتاح الکرامه در جلد 9 اونجا از شهید اول و شهید ثانی باز همین فتوا رو نقل میکنه که فرق نمیکنه سبب الحیض خود زن باشه، داروی خورده باشه، یا اینکه نه سبب الحیض یه امر قهری باشه. اونجا این تعبیر رو میاره که خب چرا فرق نمیکنه؟ میگوید لأن سقوط القضا عنهما لیس من باب الرخص و تخفیفات. یه وقتی هست که سقوط القضا عن الحائض یه تخفیفیه بر حائض، یک امتنانیه بر حائض، اون وقت اگر سبب الحیض خودش شد اینجا دیگه موضوعی برای امتنان باقی نمیمونه. حتی یغلظ علیهما اذا حصل به سبب منهما، اگر خودش سبب شد دیگه موضوعی برای امتنان نیست، باید یغلظ علیهما حائض و نفسا، یغلظش به این است که باید حتما قضاش رو انجام بدی. سقوط القضا لیس من باب الرخص و انما هو عزیمتون لامره ما به ترک، اینا مأمور به ترکن، یعنی حائض اگر بیاد در زمان حیض نماز بخونه حرامه، مأمور به ترکن. خب فازم تصل الامر، حالا الان بین استدلال شهیدان چطور هست؟ الان یک زنی خودش رو حیض کرده، داروی خورده، حیض شده. این از زیادم پیش میاد، مخصوصا این زنهایی که میخوان برن حج، اونجا روحانی کاروان به اینها تذکر میده که یه کاری کنید که برای اعمال حجتون مشکل پیدا نشه، داروی بخورید زودتر حیض بشید یا تأخیر بیندازید مثلا. خب وقتی دارو خورد و حیض شد، وقتی حیض آمد موضوع برای امر به ترک صلات میاد، مأمور به ترک صلاته، اینم امتثال کرد صلات رو ترک کرد. وقتی صلات رو ترک کرد دیگه چه چیزی رو بخواد قضا بکنه؟ این واجبش رو انجام داده، واجبش ترک صلات بوده، یعنی در این زمان حیض واجب بر حائض ترک الصلاته. خب وقتی میگیم در این زمان واجب ترک الصلاته دیگه چیه بخواد قضا بکنه؟ حالا عرض میکنه اینو جواب داده ایشون خودش. فاذا تسلا الامر، خب شک میکنیم حالا بالاخره قضا واجبه یا نه، از عدم وجوب قضاست. بعد همین که در ذهن شما آمد، خود شهیدان هم آوردن که خب آقا، خب این همین حرف هم در صوم میاد، در صوم هم مأمور به ترکه، پس چرا اونجا باید قضا بکنه؟ ولا ينقض بالصوم امره ما بترکه. چرا؟ لانه انما وجب بامر جدید، این یه امر جدیدیه، این دیگه تدارک مافات نیست. ببینید خود این خیلی مهمه، اینی که زن صوم، حالا درسته به در اصطلاح و در محاوره بگیم زن نمازشو نباید قضا کنه، روزشو باید قضا کنه، اما به حسب اصطلاح فنی این تعبیر به قضا تعبیر درستی نیست، چون نمیخواد جبران مافات کنه، چون فوتی واقع نشده. صبر کنید ببینید، فوتی که واقع نشده، خب پس چه باید بکنه؟ میگه واقعا یه امر جدیدی آمده. شارع میگه حالا الان عرض میشود که روزت رو انجام بده. این دیگه درسته، حالا ممکن مسامحتن هم بگن این قضای اونه، چون این جای اون که هست حالا، ولی به حسب الواقع قضای او نیست. لأنه انما وجب به امر جدید و نس من خارج علی خلاف الاصل، خلاف قاعده هم هست. چون عرض کردم ببینید آقایون، بر اساس قاعده زن حائض این غیر از مغما علیه، غیر از عرض میکنم که در مغما علیه مأمور به ترک نماز نیست، بیمقام مأمور به ترک نمازه. زن حائض توجه داره، هوشیاری داره، حائض، این مأمورتان به ترک صلات، باید نماز ترک بکنه. خب حالا ترک صلات کرد، اینجا چه فوتی وجود نداره دیگه، یعنی میگه در این قطعه زمانی اصلا نماز اصلا واجب نیست. تا بیایم بگیم اینجا فوت واقع شده، آیا باید تدارک ببینه یا تدارک نبینه؟ ببینید عذر میخوام، یعنی این روایتی هم که الان خوندیم که حائض لایغزی، این لایغزی رو قاعده است، نه اینکه تعبدن لایغزی، صائمش هم رو قاعده نباید یغزی، منتها باز دلیل از خارج آمده. یعنی اگر ما اون دلیل هم نداشتیم در صائم هم میگفتیم لایغزی. چرا؟ چون رو قاعده فوتی واقع نشده، امتثال کردن اون نهی از صلات که متوجه به این بوده، نهی از صوم، او رو هم امتثال کردن. یعنی در این زمان مأمور به ترک صلات و ترک صوم بودن، این رو امتثال کرده. حالا که امتثال کرده، فوتی واقع نشده در اینجا، موضوعی برای قضا نیست. پس این امر به قضا در صوم هم باید بگیم علی خلاف القاعده است. یعنی حتی اونایی که میگن القضا تابعتون للعدا، یک، یا حتی اونایی که میگن قضا تابع نیست و نیاز به امر جدید داره، اینایی هم که میگن نیاز به امر جدید داره، دو فرضه. یک فرض این است که فوت واقع شده، موضوع موجوده. یه فرض این است که دیگه تعبد محضه، فوتی هم نیست، موضوعی هم نیست، تسامحاً هم بشویم قضا باید این روزه رو انجام بده. پس قضا صوم در باب حائض از این مقوله است. نیت این امتثال صوم، نه امر جدید، امر جدید یعنی امر به این که اگر در زمان حیض تو در زمان حیض روزه نگرفتی، حالا امر داریم که بعدش، حالا تا آخر عمره، بعدش امر جدید اومده، بعدش امر جدید اومده. بفرمه چی؟ بله بله، اینم بیان خوبیه که این عدت من ایام الاخر خودش از مصادیق امر جدیده. نه دیگه، نه دیگه عدت. آقا ببینید، نه این عدت من ایام الاخر، حالا نمیخوام بگم این با قضا اصلا سازگاری نداره، ولی الان حالا اون کسی که مثلا آقا راجب مسافر هم داریم، عدت من ایام الاخر مسافر براش واجب بوده، سفر مانع بوده، نتونست روزه بگیره، عدت من ایام الاخر. اما بر این حائز مأمور به ترک صوم بوده، چون مأمور به ترک صوم، ولی باز فعدت من ایام الاخر هم میتونه از مصادیق امر جدید باشه. چرا؟ چه لازمه ای داره این؟ نه حالا اجازه بدید، باز مفتاح الکرامه دنبال میکنه، چون آخرش یه تعریضی بر شهیدین داره. امر به این که از امام سوال میکنن، میگن یسوم، باید روزش انجام بده. بعدن هم نه، لفظ قضا هم به نظرم نداره تو روایاتش، حالا باز باید دید روایات سومو. چی؟ الان کنتم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام الاخر. اونم بله، اونم حق نده در سفر، لا سیام فی السفر دیگه. بله به حسب قاعده دیگه فوت نیست دیگه. بله اصلا دیگه عرض کردیم به حسب قاعده دیگه صدق فوت نمی کنه، قضا نداره. حالا ببینید مفتاح الکرامه، بعد بدید عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه، در جلد دوم تذکره صفحه 331 میگه لو شربت دواء فاسقطت و نفست لم تسل ایام النفاس ولا قضاء بعد الطهر و ان قصدته. میگه اگر داروی خورد، شرب داروی کرد، اسقاط جنین کرد، خون نفاس دید، ایام نفاس لم تسله ولا قضاء بعد طهر و این قصدت هو، ولو اینکه این زن قصد بکند نفاس را، یعنی از اول دارو بخوره برای اینکه خون نفاس ببینه، یعنی خودش سبب بشه برای اینکه این خون نفاس محقق بشه. بعد میگه لأن النفاس، این عبارت رو دقت کنید ببینید شما چی میفهمید از عبارت، لأن النفاس لیس به مقصود جنایتها. بله ببینید میگن که ولو این قصد نفاس کرده، عرض میشود که حالا اگر این جنایت، من یه احتمال دارم که شاید اصلا این نسخه درست ذکر نشده، جنایت اصلا نباشه، و بعد عرض میشود که مفتاح الکرام میگه فلیوف همه تعلیل، این تعلیل عرض می شود که حالا ببینید توضیح خارجی مطلب تقریبا روشنه. توضیح خارجی مطلب این است که عرض می شود که یک کسی میخواد ظلم بکنه، ظلم میخواد بکنه، این درسته میخواد خون نفاس ببینه، اما نفاس رو به عنوان اینکه یک ظلمی بکنه، ظلم علی الله بخواد داشته باشه، اینطوری که مقصودش نیست که بگیم حالا چون ظلم علی الله داره انجام میده، از اون ورم خدا بیاد بگی حالا باید تو نماز هم قضا کنی. اگر این خود نفاس و رؤیت دم نفاس مقصود بالاصال بود و میخواست این ظلم رو بر خدا وارد بکنه، این موضوع میشد برای اینکه عقوبت بشه، عقوبتش هم به این بود که بیاد قضا رو خدا برش واجب بکنه. اما علامه میگوید که این زن ولو خودش قصد نفاس کرده، اما میخواسته سقط جنین کنه، میخواسته از اول بچهش بیفته. این جنایتی که کرده، حالا باز روشن شد این جنایت نسبت به سقط جنین آیون. ببین اذن فرمایید، این سقط جنین جنایتو، اون چه که مقصود این زن بوده سقط جنین بوده، نفاس در این جنایت دخالتی نداره. حالا که نفاس در این جنایت دخالت نداره، لذا این نمیتونه موضوع بشود برای عقوبت. مقصود اصلیشون سقط جنین بوده، حالا باید بیاد دیهشو بپردازه و عقوبتشو میپردازه. اما حالا دنبال سقط جنین نفاس آمد، عرض میشود که این نمیتونه موضوع برای عقوبت بشه. فلیفهم تعلیل، به نظر میرسه مقصود همینه، جنایت هم درسته دیگه، باید بگیم این نسخه درست نیست. بعد میگوید که و کأنهو انما ذکرهو ردن علی العامه. عامه میگن که اگر خودش سهو شد اینجا باید نمازشو قضا بکنه، و این دلیل مثلا شاید عامه آمدن گفتن این خودش سبب این جنایت شده، پس حالا باید قضا هم بکنه. علامه میگه که نه، جنایت نسبت به سقط جنینه، اما نسبت به نفاس دیگه جنایت مقصود برای این زن نبوده. و بعد در دنبالش میفرماید، اذه فرمایید و فی فرق شهیدین نظرون. ما خوندیم که فرقی که شهیدین بین صوم و صلات گذاشت، که صوم دلیل خاص داره، امر جدید داره، مفتاح الکرام میخواد که نظرون به اشکالون. اولا که عرض کردیم وجهی برای نظر به اشکال نیست، حق با شهیدینه، یعنی ما در صوم اگر دلیل خاص نداشتیم قاعده اقتضا میکرد اونجا هم قضا نباشه، چون اونجا فوتی وجود نداره. و اگر در صوم قضا، حالا یا تسامحاً بگیم یا واقعاً قضا واجبه، این از باب دلیل خاصه، امریست که داره، دلیل خاصیست که داره. حالا چی بوده در نظر مفتاح الکرامه که آمده گفته که و فی فرق شهیدین نظرون؟ لعل میخواد این طور بگه، همون بیانی هم که ما داشتیم، بگیم که آقا اولا مشهور میگن قضا تابع ادا نیست، هر قضای نیاز به امر جدید داره. اینی که حالا صوم باید قضا کند، صلات نباید قضا کنه، اگه ما میگیم قضا محتاج به امر جدیده، خب قاعده این است که هر جا امر جدید داریم قضا کنیم، نداریم قضا نکنیم. فارق فقط همین خود وجود امر و عدم وجود امر میشه روی این که القضا تا لیس تابعتا للادا. اگر بگیم قضا تابع اداست، این فرق درست نیست، چون هر دو امر داره، هم نماز هم روزه. اگر بگیم قضا تابع ادا نیست، باز این بیان که عرض میشود که شهیدین آمدن گفتن درست نیست، اما عرض کردم به نظر ما بیان شهیدین بیان تامیه. خب بله، همین دیگه استثناء میشه دیگه، ما غلب الله فالله اولا بالعذر، حالا بعد تخصیص میخوره دیگه. بله قبول داریم، اگر ما بودیم و اگر ما بودیم و ما غلب الله میگفتیم لا فرق بین الصلات و الصیام، در این که حائض عرض میشود که این نباید قضا بکنه، چون طهارت نداره دیگه، این طهارت هم من جانب خود، یعنی طهارت میخواد برای نماز و روزه، این هم طهارت نداره. حیض از اونجایی هم که مخصوصا به قهری هم بخواد باشه، مسلم از مصادیق ما غلب الله، منتها دلیل که میاد که صوم و قضا کنه تخصیص میزنه دیگه. ما اون روز هم عرض کردیم ما غلب الله قابلیت تخصیص داره. اونجا گفتیم بله بله، ولی خب نه، ما در باب اغما نظرمون چی شد بالاخره؟ نتیجه این شد که فرقی نمیکنه بین اغما اختیاری و غیر اختیاری، در احتیاط استحبابی شد. نه گفتیم که فوتی که مستند به غلبت الله موضوع قضا نیست، معنای حالا فوتی که مستند به غلبت الله این موضوع قضا نیست. حالا اگه در حائز آمده گفته با حائز چون مأمور به ترکه، اصلا دیگه موضوع فوت وجود هم نداره، وقت موضوع فوت دیگه وجود نداره دیگه غلبت الله هم اینجا دیگه معنا پیدا نمی کنه. خب حالا ببینید یک فرع دیگه هم وجود داره و اون اینه که آیا اگر زنی خودش رو حائز بکنه آیا فرق وجود داره که خودش رو حائز بکنه لخصوص ترک صلات، بگه من میخوام نمازم ترک بشه؟ یه وقتی هست که یه زنی فرض کنه روی تمایل نفسی که داره خودشو حائز میکنه مثلا، بعد بگیم خب حائزم دیگه نماز دارش واجب نیست، قضا هم نداره. اما یه وقتی زن خودش رو لترک صلات حائز میکنه، این فرق داره با بحث قبلی. در بحث قبلی میگفتیم که آیا حیض که موضوع است برای عدم وجوب قضاء صلات خصوص حیض قهری و طبیعیه یا شامل حیض اختیاری هم میشه؟ گفتیم فرقی نمیکنه. این یک. این بحث این است که حالا اگر زن به قصد ترک و صلات خودش رو حائز کرد، یعنی به قصد اینکه خودش تعجیز از امتثال بکنه، یعنی به عنوان اینکه خودش رو عاجز از امتثال بکنه، که خب ما میگیم تعجیز جایز نیست، تعجیز در باب امتثال قبیحه، عقلا قبیحه و شرعا هم جایز نیست. حالا اگر که زنی به قصد ترک و صلات این کار رو انجام داد، صاحب جواب بازم فرقی وجود نداره. اگر زن به قصد ترک و صلات خودش رو حائز کرد، این باز قضاء نماز برش واجب نیست. بله اجازه بفرمایید. میفرماید لصدق، صدق این صدق الحیض حائز، الممنوع انصرافو الی غیر ذلک. اگر یک کسی بخواد بگه لفظ حائز انصراف دارد الی غیر ذلک، به حائزی که حیزش به ترک صلات نباشه، بفرماید این انصراف وجهی نداره. در اون فرع قبلی هم وقتی عبارت صاحب جواهر رو بخواید ببینید، صاحب جواهر هم میگه فرق نمی کنه حائز حیزش اختیار طبیعی باشه یا من نفسها باشه. میفرماید در جلد 13 جواهر صفحه 6، ولا فرق علی الظاهر عندهم بین حصولهی من فعلهما اولا سیما اذا کان بعد دخول الوقت و این لم یمز مقدار الادا. اگر به اندازه یک دقیقه در وقت داخل بشه و خودش رو حیض کرد، عرض می شود که به مقدار ادا هم نگذشته باشه، باز اونجا قضا داره، که چون گفتیم یه مقداری اگر از وقت سپری شده باشه و این پاک باشه، ولو به مقدار کمی به اندازه ادا هم نباشه، اما تنجز میگن آقا اون پیدا میکنه. و لعله لعدم صدق الفوات هنا لنهی الاصلی فی المقام. و حالا چرا حائز نباید نماز رو قضا کنه؟ میگه اینجا فوت اصلا صدق نمی کنه، چون نهی از صلات داریم در اینجا، به خلاف سابق. سابق چیه؟ اغما، یعنی اون علت که قبل از این علت حیض مطرح شده اونجا اغماه. در اغما دیگه نهی از نماز نداریم، اما در حائض نهی از نماز داریم، صدق فوت نمی کنه.
عرض کردم طبق اون بیان شهیدین در حائض و نفسا اصلا صدق فوت نمی کنه. قاعده میگه اصلا موضوعی برای قضا وجود نداره. حالا در صومش آمدن به امر جدیدن میگن باید قضا بکنه. اینم تعبیری که صاحب جواهر در اینجا داره. ارشادی نیست، ارشاد بطلانه. یعنی ارشاد، ولذا اگه زن حائض در ایام حیض نماز بخونه حرامه. یعنی داره الان مخالفت با این نهی میکنه. نه، اگه زن در ایام حیض آمد نماز خون مگه نمیگید حرامه؟ حرفا چیه؟ همه میگن تکلیفی های جهادیان. این مسلم حرمت تکلیفی، اگه زن در ایام حیض آمد نماز خون، بله مستحب بگه در اون محل عبادتش بشینه، ذکر خدا بگه، ولی اگه آمد نماز خون، نمازش هم باطله و هم حرامه. حرمت تشریعیه دیگه، حرمت تشریعیه دیگه. نهی داره. چرا؟ لنهی الاصلی فی المقام، اصلا نهی مولوی واقعی داره. حالا ببینید، عرض کردم قاعده، ببینید شما حالا باید قاعده غلبه رو اینطوری بگیم. ببین قاعده غلبه دو تا مجرا داره. یه مجرا به نسب الی الفوت که میاد اون فوت رو تفسیر میکنه، میگه فوق زمافات کمافات، نسبت به اون فوتیست که غیر غلبت الله باشه. این یک. اما خود ما غلب الله حیض را هم فی نفسه شامل بشه با قطع نظر از حیض. اینو دقت کنید، حرف خوبی هم هست اینطوری بگیم. بگیم آقا ما غلب الله یه وقت به لحاظ اون موضوع ادله قضا میم در نظر میگیریم، مفسر اونه. یه وقت از ما سوال کنن خود حیض ما غلب الله هست یا نیست، میگیم بله این ما غلب الله، ولو فوت اینجا چون نهی از صلات داره فوت درش معنا نداره، ولی خود این ما غلب الله از مصادیق ما غلب الله میتونه به حساب بیاد. این هم تا اینجا. پس ببینید مقدمه بحث قضا نماز تمام شد. حالا هفته آینده که مناسبت ایام فاطمیه، حوزه ها تعطیله، انشالله آقایون حتما سعی کنید یک قدمی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بردارید آقایون، ولو به حضور در یک مجلس روزه باشه. خودتون بچه هاتون رو واقعا دستشون رو بگیرید ببرید تو این مجالس روزه، مجالس عزاداری. اگر بتونید حتما تبلیغ تشریف ببرید که بسیار خوبه، منبر برید و کنار اینها حالا یک هفته حوزه تعطیله. واقعا روایاتی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده، تأمل در این روایات بکنید. ببینید احیاء فاطمیه که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بسیار تلاش کردن برای احیاء فاطمیه، این برای این است که ما حضرت زهرا رو بشناسیم. احیای فاطمی برای این نیست که فقط مجرد یک عزاداری بشه و اشک ریخته بشه، که البته اینم امرون عظیمون جدن، ولی برای این است که ما این بیبی رو بشناسیم. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم تعبیراتی که راجع به این بیبی داره، عنایتی که قرآن راجع به این بیبی داره، تعابیری که پیامبر داره، اصلا حقیقت این بیبی رو بشناسیم و به مردم بشناسونیم که ما شیعه و پیامبر خاتم چه دردانه ای رو خدا در اختیار او قرار داده بوده. و من گفتم واقعا بعضی از تعبیرات در مورد حضرت زهرا قابل درک نیست. این تعبیر که وعلا معرفتها دارت القرون الاولا، انسان هرچی فکر بکنه یک معنای روشن و واضحی رو بهش نمیرسه و نبایدم برسیم. الان معرفت ها دارت القرآن، عالم بر معرفت حضرت زهراست. گردش شب و روز و گردش عالم و خلقت عالم و نمیدونم اینا همه بر محور این مخلوق نورانی خدا بوده، فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا سمیت فاطمه فاطمه لأن الناس فتموا عن کنه معرفتها. خب چی بوده این بی بی؟ یه زن معمولی که بگیم دختر پیامبر بود و تو این دنیا آمد و عمر کوتاهی کرد، چرا این صحبت ها راجع به فرض کنید که دیگر از زنها مطرح نشده؟ اما این از مختصات خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. واقعا این روایات رو خوب درش دقت کنیم، غور بکنیم در این روایت، مجتهدانه این روایات رو مورد بررسی قرار بدیم، فقیهانه مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت ببینید که چه آفاقی برای انسان باز میشه. هرچه انسان به این حقایق نورانی نزدیک بشه، احساس نورانیت در وجود خودش میکنه. مجرد این نیست که ما حالا یه علمی هم به مقامات حضرت زهرا پیدا بکنیم. خب چون سوال میشه آقا حالا ما یه علمی پیدا کردیم به اینکه حضرت زهرا محدثتون، ملائکه با او حرف میزدن، هم او با ملائکه حرف میزد هم ملائکه با او حرف میزد، علم پیدا کنیم که حضرت زهرا مقامش از حضرت مریم سلام الله علیها هم خیلی بالاتره، همانطور که تو روایات هست ادله روشنی هم داره، مقامش چه بسا از مقام انبیاء گذشتن بالاتر باشه. خب حالا ما اینا رو دانستیم، بعد چی؟ استضاعه نور میکنیم، ما برای خودمون نورانیت تحصیل میکنیم. یعنی هر چیز، این راجع به همه ائمه هم همینطوره، راجع به همانطوری که راجع به خدای تبارک و تعالی خب سوال میکنن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا رو ما بشناسیم. خب بعد که شناختیم چی؟ وقتی شناختیم تازه وجود پیدا میکنیم، تازه نورانیت پیدا میکنیم، تازه حرکت آغاز میشه، تازه آفاقی برای انسان در ملکوت روشن میشه. شناخت پیامبر همینطوره، شناخت ائمه معصومین همینطوره. شناخت مقام اینها فقط یک مجرد تصدیق به این که بله برای اینها لهم علمون، لهم کمالون، لهم نمیدونم حکمتون، اینا نیست. اینا برای این است که خود ما نور پیدا کنیم و این نور هم در دنیا ما رو به جاهایی میرسان آقایون و هم عمدش در آخرته. با این نور ما میتونیم در آخرت سیر بکنیم، سیر نه الالجنه، تازه فلجنه. اونجا که انسان بخواد سیر به سوی حقایقشو آغاز بکنه، میبینه این نور چقدر برای او مفیده و با کمک این نور، یعنی ما نور ولایت رو در دنیا به نحو یک موجبه جزئیه ازش استفاده میکنیم، خیلی محدود. اما وقتی اون عالم حقیقی که آخرت هست برسیم، اونجا میبینیم که این ارزش این نور یعنی چی و به چه جاهایی که حالا خیلیش هم از تصور انسان خارجه، ولی اجمالا هست، روشن، هیچ تردیدی وجود نداره. اینطور نیست که خب ما از این نور در دنیا استفاده کنیم، حقایقی برای ما روشن بشه، آفاقی برای ما روشن بشه. عرض میکنم که خب بعد چی؟ دنبالش چی؟ بعد از که مردیم بگیم تازه شروع میشه اونجا. لذا فاطمیه رو قدرش رو بدونیم، در احیاش خیلی دقت بکنیم. مراجع بزرگ ما، مرحوم والد ما، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار ما آیت الله عظمای وحید و بعضی از مراجع دیگه، مرحوم آیت الله عظمای صافی، اینا سهم بزرگی که واقعا حق بزرگی بر شیعه پیدا کردن در برای این احیای فاطمیه و شیعه رو حفظ کردن با این احیای فاطمیه. یه تعبیری رو دیدم در کلمات استاد بزرگوار ما وجود داره که وهابیت با احیای فاطمیه زمینگیر شد و واقعا هم همینطور شده. اینا یک سال زحمت میکشن، تمام این تلاش هایی که میکنن در فاطمیه پنبه میشه میره کنار و اصلا موندن چه کار بکنن. اینا به دنبال این بودن که چیزی به نام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا مطرح نباشه و بعد شروع کنن بقیه حقایق رو از بین بردن. ولی این مراجع بزرگ به وقت خودش خطر رو کاملا تشخیص دادن و با همه وجود تو میدان بودن. من خوب یادمه وقتی والد ما پیام دادن برای فاطمیه، اون اولین پیامی که دادن، مسئول صدا و سیما در اون زمان با من تماس گرفت گفت ما این پیامو نمیتونیم بخونیم. من گفتم خیلی خوب، من با آقا عرض میکنم. به آقا عرض کردم که ایشون گفته که ما این پیامو نمیتونیم بخونیم. ایشون فرمود بگید اگر این پیام خونده نشود تا آخر عمرم دیگه کلمه ای برای انقلاب حرف نخواهم زد. ما این انقلاب رو برای احیای شیعه خواستیم، برای احیای اسلام خواستیم، برای احیای اهل بیت خواستیم، پیامو نمیخوان بخونن. خیلی خوب. و بعد خوندن، انصافا خوندن و خیلی هم تأثیرگذار بود. میخوام عرض بکنم من از نزدیک شاهد بودم، حالا مراجع دیگم که بسیار تلاش کردن، اون مراجعی هم که چیزی نفرمودن لعل دیدن آقایون اقدام کردن دیگه چیزی نگفتن، و الا همه مراجع اهتمام دارن بر این مسئله. نمیشه بگیم آقای مرجعی بگیم آقا لازم از زهرا این حرفا رو نزنید، مثلا نمیخواد عزاداری کنه. اصلا مراجع تو منزل اینها از قدیم الایام فاطمیه روزه بوده، تو منزل جد ما این روزه فاطمیه اول البته ایشون میگرفت، بیش از 90 سال این روزه برگزار میشه. تو منازل مراجع دیگه هم همینطور. بخوام بگم آقایون طلبه ها، ببینید بزرگان ما چی محور زندگیشون بوده، ما همون رو محور قرار بدیم. محور باید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، محور باید ولایت باشه. این نور ولایت دیگه همه برکات در دنیا و در آخرت عرض می شود به برکت این نور ولایت. انشاءالله موفق بشید. یک سهم کوچکی رو ما که نمیتونیم حق اینا رو ادا بکنیم. کی میتونه حق فاطمه زهرا، حق اون لحظاتی که پشت در و دیوار قرار گرفت، اصلا این ادا شدنیه، جبران شدنیه، هیچ کی نمیتونه جبران بکنه. ولی به اندازه سهم ناچیز خودمون ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم و گوشه ای از حق اینها رو ادا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.